سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حمله مسلحانه بر مؤسسه ماین پاکی در بغلان، چندین کشته و زخمی به جای ماند. پلیس بغلان میگوید
طالبان وعده که به مصاد خیره داشتن به وفا نکرن.
واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد این رویداد:
یافته های ابتدایی ما نشان میده که افراد مسلح نخاب پوش در حد اول اونا را گروگان میگرن و بعد زو بالای اونها شلیک میتونن.
در مسائل جهان، یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسن بیماری کووید 19 نشر کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
زمانی که بر مواد نمی رسه و نان نمی رسه، اینها همه تجربه های تلخ زندگی ما است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
مردان مسلح 10 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی را در ولایت بغلان کشتند. ده ها پناهجوی افغان اوایل امروز به کابل برگردانده شدند و یک مقام امریکایی گفته است تا زمانی که ایران روی کردش را تغییر ندهد، صدها تحریم بر ایران برطرف نخواهد شد. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان 10 کارمند مؤسسه ماین پاکی هلوتراس را در ولایت بغلان به ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که دست کم 14 تن دیگر پس از آن زخمی شدند که شورشیان بر کمپ ماین پاکان در ولسوالی بغلان مرکزی ناوقت دیروز حمله کردند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، دست داشتن این گروه در حمله را رد کرده. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان نیز گفته که ماین پاکان به سازمان جهانی ماین پاکی هلوتراست کار می کردند. این سازمان هنوز در این مورد تبصره نکرده، بیشتر تا لحظات دیگر. سرپرست ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان میگوید که 2 پوسته مهم نیروهای افغان در این ولسوالی به دست طالبان افتاده. غلام محمد بر رادیو آزادی گفته است که پس از حمله دیشب طالبان، حدود 200 تن از نیروها در محاصره طالبان هستند و جنگ در مرکز ارغنجخواه به شدت روان است. او افزوده که اگر نیروهای اضافی به محل نرسند، ولسوالی به گونه کامل سقوط خواهد کرد. پیش از این از سقوط مرکزهای ولسوالی آببند و جغتوی ولایت غزنی، دولت آباد ولایت فاریاب و جوند ولایت بادغیز به دست طالبان گزارش شده. مقام‌های امنیتی و دفاعی میگویند که نیروهای افغان از چند بخش عقب نشینی تاکتیکی کردند. ده‌ها پناهجوی افغان اوایل امروز به کابل برگردانده شدند. در گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، به نقل از یک مقام میدان هوایی حامد کرزی که نامش ذکر نشده، از رسیدن 42 پناهجوی به کابل خبر داده شده. در گزارش آمده که درخواست‌های پناهندگی این افغان‌ها در جرمنی رد شده. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، از ماه دسامبر سال 2016 به این سو، این 39 پرواز حامل پناهجویان اخراج شده افغان از جرمنی به افغانستان است. در گزارش گفته شده که در کل نزدیک 1100 تن پناهجوی افغان که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی پذیرفته نشده به افغانستان برگردانده شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که حتی اگر ایالات متحده و ایران به عملی کردن تعهدات در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 حاضر شوند، صدها تحریم آمریکا بر ایران بر جایش خواهد ماند. بلینکن این سخن را دیروز در یک کمیته مجلس سنای ایالات متحده ابراز کرد. او افزود که در صورت برگشت ایالات متحده به موافقتنامه، آمریکا تنها تحریم‌هایی را دور خواهد کرد که در تضاد با معامله هسته‌ای قرار دارد. بلینکن گفت که صدها تحریم دیگر که با موافقتنامه ربط ندارد، تا زمان برطرف نخواهد شد که ایران رویکردش را تغییر ندهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقت نامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را از سر گرفت. چندین صفحه اینترنتی مهم جهان دیروز برای ساعت‌ها غیر فعال شدند. صفحه‌های شرکت‌ها و شبکه‌های مهم از جمله آمازون، توییتر، وردت، CNN، فاینانشل تایمز، یورو نیوز، BBC و بلومبرگ دچار این مشکل شده بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل سکتگی در فعالیت صفحه‌های اینترنتی مشکل در خدمات اینترنتی شرکت فاستیلی آمریکا بوده. این شرکت خدمات اینترنت را به اکثر وبسایت‌های مهم جهان عرضه می‌کند. و تیم ملی فوتبال زیر 20 سال بانوان افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا امروز راهی تاجیکستان شد. قرار است که افغانستان پس فردا با ازبکستان به میدان برود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مسابقات از 11 جون شروع میشه تا 17 جون ادامه داره. افغانستان، ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت دارند. تیم ترکمنستان به دلیل شرایط کرونایی شرکت نکرده.
پس از همگیری ویروس کرونا این نخستین رقابت قهرمانی فوتبال زیر 20 سال بانوان مرکز آسیا است.
باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتن. نگاه هستم و شما را به استودیوی P1 خوش آمدید. میگویم میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرم رایی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم شنیدید، در عمله مسلحانه بر ماینپاکان در بغلان چندین تن کشته و زخمی شدن. وزارت داخلی افغانستان گفته که این عمله از سوی طالبان رخ داده، اما گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. برای داشتن جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم. سلام به شما، بفرمایین جزئیات این رویداد را با شنونده ها شریک بسازین.
تشکر. این حادثه دقیقا ساعت 10 شب گذشته در یک کمپ بزرگ مؤسسه ماینپاکی هلوتراست در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده و آخرین آماره که دقایق قبل ریاست صحت عامه بغلان به اختیار ما گذاشت 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. زخمی های رویداد که شاهدان عینی هستند به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 مرد مسلح نقاب پوش داخل کمپ اونا که محافظ نظامی نداره شدن و بعد از گرفتن موبایلشان همه پرسونل که بیش از 100 نفر بودند در اتاق قلف کردند و بعد بالایشان ضربه کردند که تعدادی کشته و زخمی شدند و تعدادی هم با استفاده از تاریکی شب فرار کردند.
در بجه شب بود استراحت بودیم، یکی راست مردم های مسلح نقاب پوش آمد، اول تلفن های ما را گرفت، بعد از رو دیگه چیزی که در پیش ما بود ما را گرفت، ما را گفت که شما کار نداریم، ما را پول ما دیگه گفت دور تقسیم کرد، ما را اتاق جداگانه برد و سر ما ضربه کرد، یک چیز را زخمی شد، یک چیز را اشته شد.
مردم فایر کرد، بیرون دو نفر از در، از دو نفر بیرون را چیزا دیگه ما در اتاق کنیم، این نفر همی کشندگیم سوستایی بود، برای همی
همچنین احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان که این حمله را کار طالبان میدانه میگه که در این رویداد 12 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان وعده که به مصاد خیرات داشتند در این وفا نکردند که در کمپ ماینپاکی در سایه شیخ جلال و رسولی بغلان مرکزی ساعت و در وجه شب گذاشتند نکردند. به نتیجه جان افر ماینپاکی را پشنات درستند و 16 نفر زخمی بودند.
رحیمداد آریا مسئول کمیته حفاظت از غیر نظامیان در ولایت بغلان این حادثه را یک فاجعه خواند و با شدیدترین لحن این موضوع را محکوم کرد این حمله را، و همچنین سید کمال وردک ولسوال بغلان مرکزی ابراز نگرانی میکنه و میگه که بعد از این شاید دیگه مؤسسات مددرسان حاضر به خدمت در ولسوالی بغلان مرکزی نباشه. او طالبان مسئول این حمله میدانه و اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و این یک جنایت جنگی خواندند. یک چیز دیگه قابل یادآوری است که در ولایت بغلان مؤسسات مددرسان از جمله هلاترست از سالهای سال به این طرف کار کرده همچنین یک حادثه بزرگ اتفاق نیفتیده، یک نفر و دو نفر در حادثات تیراندازی افراد مسلح ناشناس یا شناخته شده کشته شدن، اما به این پیمانه که تلفات داشته باشند تا هنوز رخ نداده.
بله، یک سوال دارم. این حادثه در منطقه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده، در رابطه با این منطقه اگه بگوین پیش از این وضعیت امنیتی در اینجا چیگونه بوده؟ آیا وضع امنیتی در اینجا فعالیت گروه طالبان دیده شده یا نه؟
ای در چند کیلومتری شرق مرکز ولسوالی بغلان مرکزی قرار داره و ای منطقه به گفته مردم که خارج از کنترل دولت است و طالبان گفته که ما در این منطقه نفوذ نداریم. طالبان این موضوع را گفتن و یک چیزی که احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگه که دیگه محافظت از یا یعنی تامین امنیتی از یا به دوش خودشان بود، چون یک مؤسسه مدرسان غیر نظامی هست، خدمتگار مردم است، دیگه هیچ کسی حق حمله بالای ازیا را نداره، با او حساب محافظت از خودشان به دوش خودشان بود.
بسیار زیاد تشکر از عملی مسلحانه بر کارمندان مؤسسه ماین پاکی هالو تراست در بغلان شنیدید. پلیس بغلان تایید کرده که در این عمله تا کنون 10 تن کشته شده و 16 تن دیگر زخمی شدن. مؤسسه ماین پاکی هالو تراست هم این رویداد تایید کرده و امی ارقام گفته که 10 تن از کارمندان این اداره کشته و 16 تنشان زخمی شدن. این مؤسسه در اعلام با محکوم کردن این عمله گفته که قربانیان برای نجات زندگی افراد کار می کردن. بر اساس گزارش ها مؤسسه ماین پاکی هالو تراست از 30 سال به ایسو در افغانستان فعالیت داره و شمار کارمندان این مؤسسه به بیشتر از 3000 نفر می رسه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمله بر ماین پاکان شدیدن محکوم کرده و گفته که تحقیقات آنها در این رابطه جریان داره. زبیولا فرهنگ مسئول نشراتی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
ما یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که بله قضیه با تأسف اتفاق افتاده و بررسی ما در این زمینه جریان داره. یافته های ابتدایی ما نشان می‌ده که افراد مسلح نقاب پوش بالای ماین پاکان در حد اول اونا را گروگان میگرن و بعد زو بالای اونها شلیک میکنن که تا هنوز یافته های ابتدایی ما از کشته شدن 10 تن و مجروحیت 16 تن خبر میته و قضیه زیر بررسی ما قرار داره و بعدا ما با تکمیل گزارش و مستندسازی از این رویداد غم‌انگیز افکار عمومی، رسانه ها و مردم را در جریان میگذاریم.
تازه ترین جزئیات در رابطه با عمله بر ماین پاکان در بغلان را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر حمایت خود از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تأکید کرده. قصر سفید در بیانیه به نقل از رئیس جمهور بایدن نوشته که تهدید تروریسم در آسیای مرکزی و افریقا تحت تأثیر قرار گرفته و در چنین حالت نگه داشتن هزاران سرباز در افغانستان بی‌معنی است. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان از کمک های امریکا استقبال کرده، اما حفاظت از افغانستان را مسئولیت مردم افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان به معنای نادیده گرفتن خطر تروریسم در این کشور نیست. در اعلامیه که کاخ سفید به نقل از رئیس جمهور جو بایدن نشر کرده آمده، ایالات متحده توانایی و امکانات در امر مبارزه با تروریسم در منطقه دارد تا اجازه ندهد که افغانستان بار دیگر به لانه تروریسم مبدل شود. رئیس جمهور جو بایدن بار دیگر بر خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کرد و گفته تروریسم در منطقه سرکوب شده است و در حالی که تروریسم در آسیای میانه و افریقا سرکوب شده است، نگه داشتن هزاران سرباز در افغانستان در چنین شرایط بی‌معنی است. رئیس جمهور آمریکا هدف از اعزام نیروهای آمریکایی به افغانستان را کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده دانسته و افزوده که این گروه تا حد زیادی در این کشور سرکوب شده است. در اعلامیه کاخ سفید به نقل از رئیس جمهور آمریکا، اهمیت حل منازعات افغانستان از طریق دیپلماتیک مهم خوانده شده و از همه کشورها به ویژه پاکستان خواستار تلاش بیشتر برای ایجاد ثبات در این کشور شدند. آقای بایدن همچنین بر حمایت آمریکا از نیروهای افغان تاکید کرده و افزوده که حدود 300 هزار سرباز افغان می توانند از مردم و خاک خود محافظت کنند. این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیمه تمام است و انتظار می رود تا 11 سپتامبر پایان یابد. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان از حمایت آمریکا از نیروهای افغان استقبال می کند و می گوید که اکنون این نیروها مسئولیت حفاظت و امنیت کشور را به دوش دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در میدان نظامی دیگر به خود متکی شدند و با خروج نیروهای خارجی کمک ها و حمایت آنان ادامه می‌یابد. ما با جهان روابط خوب، احترام متقابل و تعهد کار مشترک داریم و این را ثابت هم کرده ایم.
پیش از این هم ایالات متحده در مورد پشتیبانی مداوم خود از نیروهای افغان و همچنین در زمینه‌های بشردوستانه، انکشافی و سایر بخش‌ها یاد کرده بود. در سفر هیئت آمریکایی به کابل که در رأس آن زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان قرار داشت، با مقام‌های افغان در مورد این موضوعات به ویژه پشتیبانی مالی و تجهیزات نیروهای هوایی افغانستان گفتگو کردند. سفارت آمریکا در کابل میگوید که در دیدار با مقام‌های افغان، رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی به آنان اطمینان داده شده که حمایت آمریکا از افغانستان ادامه خواهد یافت. در یک اعلامیه مرکز دیپلماتیک آمریکا در کابل افزون بر تاکید بر راه حل سیاسی درگیری آمده، ایالات متحده از صلح حمایت میکند که دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اکنون چند خبر اقتصادی از رادیو آزادی.
فدراسیون اتاق‌های سرمایه گذاری افغانستان میگوید که به دلیل قطع برق در برخی مناطق کشور، کارخانه‌های تولیدی از فعالیت باز مانده و میزان تولیدات کاهش یافته است. خانجان الکوزای معاون این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که افزایش ناامنی مشکل دیگر است که تعداد سرمایه گذاران را مجبور به بیرون کردن سرمایه‌هایشان از کشور کرده است. آقای الکوزای افزود که حالا در مقایسه با دو ماه گذشته وضعیت سرمایه گذاری و تجارت در کشور بدتر شده است و گفت که بی‌برقی و ناامنی مشکلات تاجران و سرمایه گذاران را بیشتر کرده، اما وی توضیح نداد که تا حال با چه مقدار سرمایه از کشور بیرون شده است. معاون فدراسیون اتاق‌های سرمایه گذاری افغانستان از نهادهای امنیتی خواست که وضعیت را باید کنترل و به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران در کشور رسیدگی کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که بزودی نخستین محموله زردالوی خشک به قزاقستان صادر می شود. در اعلامیه این وزارت در این مورد آمده است که در این محموله 50 تن زردالوی خشک با ارزش $150,000 به آن کشور صادر می شود. با اساس این اعلامیه، جلال الدین سعید مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تولیدات و صادرات داخلی گفت که تلاش می شود افزون بر قزاقستان، صادرات افغانستان بر روسیه، تاجکستان، ترکمنستان و دیگر کشورهای جهان افزایش یابد. در حال حاضر در افغانستان فصل برداشت زردالو است و به گفته کارشناسان زراعت اگر زمینه صادرات مساعد شود، درآمد افغانستان از این بابت افزایش خواهد یافت و بازارهای خارجی این محصول گرمتر خواهد شد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک یورو 94 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یوروگوای در امریکای جنوبی اطلاعات را در مورد مؤثریت واکسین بیماری کووید 19 نشر کرده. حکومت یوروگوای میگوید که واکسین چینی سینوواک توانسته مرگ و میر را تا 95% کاهش دهد. به گزارش پنتون امریکای جان هاپکینز، اکنون شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید از 174 میلیون نفر گذشته. اما بیش از 2 میلیارد دوز واکسین هم بر مردم در نقاط مختلف تطبیق شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معلومات تازه از سوی یوروگوای در مورد مؤثریت چندین واکسین نشر شده. در گزارش حکومت این کشور، مؤثریت واکسین چینی سینوواک بیشتر از همه دانسته شده است، یعنی موارد مرگ و میر 95% و مبتلایان که وضع صحیحشان خراب بوده تا 92% کاهش یافته است. به این ترتیب حکومت یوروگوای گفته است که این مطالعه را بر 800 هزار تن از کسانی که دو دوز واکسین چینی سینوواک را دریافت کردند در مقایسه با کسانی که واکسین نشدند انجام داده است. در ادامه این معلومات، مؤثریت واکسین فایزر با یوینتیک 94% خوانده شده که در کاهش ابتلا و موارد مرگ و میر تا 78% مؤثر بوده است. در یوروگوای تا اکنون 52% جمعیت این کشور حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. بیشتر واکسین ساخته شده از سوی شرکت چینی سینوواک، فایزر با یوینتیک و آسترازینکا بر مردم تطبیق شده. همچنان حدود 29% در این کشور امریکای جنوبی هر دو دوز واکسین را دریافت کردند. اما در سطح جهان، اسرائیل به نخستین کشور مبدل شده که توانسته هر دو دوز واکسین را بر بخش بزرگ از جمعیتش تطبیق کند. به گفته این مقام های اسرائیلی، واکسین فایزر با یوینتیک توانسته به صورت مؤثر از موارد ابتلا و مرگ و میر در آن کشور جلوگیری کند. در ایالات متحده امریکا به نظر می رسد که هدف را که رئیس جمهور جو بایدن برای واکسین شدن حدود 70% جمعیت این کشور تا 4 جولای امسال تعیین کرده بود به دست نخواهد آمد. حدود 15.5 میلیون تن از افراد بالغ در ایالات متحده به تزریق حداقل یک دوز واکسین نیاز دارند تا آقای بایدن در جریان 4 هفته به هدفش برسد. اما اکنون بر اساس گزارشات تطبیق واکسین به 400 هزار دوز در روز کاهش یافته، در حالی که دو ماه پیش حد اوسط تزریق روزانه واکسین به 2 میلیون دوز می رسید. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، در حال حاضر شمار مبتلایان جهانی بیماری کووید 19 از مرز 174 میلیون تن گذشته است. مرگ و میر در نتیجه این بیماری هم بیش از 3 میلیون و 700 هزار شده. در آمار گفته شده که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیارد و 200 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده که در واقع 1/4 تمام جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را پیرامون منهدم ساختن پایه‌های برق و شیوه ویروس کرونا نوشته و در مورد تبصره کردند. روزنامه مسیر به منهدم ساختن پایه‌های برق اشاره کرده و این پرسش را مطرح کرده است که کی پایه‌های برق را منهدم می‌کند و چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است. نویسنده در ادامه افزوده است که تا حال هیچ کسی مسئولیت منهدم کردن پایه‌های برق را به عهده نگرفته است. شرکت برشنای افغانستان این را کار دشمنان روشنایی و مردم افغانستان می داند. اما این که این دشمنان کی ها هستند و هدفشان از این کار چیست تا حال مشخص نیست. در ادامه سرمقاله آمده است که کار منهدم ساختن پایه های برق از دو ماه به این طرف شدت یافته است، اما نه تا حال عاملین آن بازداشت شده است و نه هم از این کار جلوگیری شده است، بلکه تخریب پایه های برق روز به روز بیشتر شده و بر مشکلات مردم افزوده است. نویسنده این مطلب افزوده است که دزدان و باجگیران اولین کسانی هستند که این گونه جنایت را به خاطر نفع شخصیشان انجام می دهند و گفته می شود که آنها از شرکت برشنا باج می گیرند و شرکت برشنا هم چیزی برایشان پرداخت نمی کند و به همین دلیل پایه ها را منفجر می سازند. در پایان سرمقاله آمده است که حمله بر پایه های برق را هر کسی که انجام می دهد این یک جنایت و دشمنی آشکار با مردم است. اینها اگر دزدان، باجگیران مالی و یا سیاسی و یا هم هر کسی دیگری که باشند، حکومت باید در برابرشان به گونه جدی اقدام کند. هشت صبح نوشته است که سویچ برق به دست حکومت افغانستان نیست. روزنامه در ادامه نوشته است که اخیراً روند منهدم کردن پایه‌های برق سری شده است و این یک مسئله به شدت قابل نگرانی است. نویسنده نگاشته است که در 40 روز اخیر 19 پایه برق از سوی افراد نامعلوم با واسطه ماین گذاری ها منهدم شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. با باور نویسنده مقاله چون این معلوم می شود که در عقب این کار دست های نیرومندی وجود دارد و به همین خاطر جلو آن گرفته نمی شود.
مسئولان میگویند که آثار باستانی بلخ به دلیل نبود میوزیم معماری به دور از دید مردم قرار دارد و در جای فرسوده و نمناک نگهداری می شود. مقام های محلی شکایت دیگر هم دارند، جزئیات در این گزارش.
بلخ روزگار از لحاظ داشته های تمدنی و آثار باستانی همتراز نیشاپور، بخارا و هرات بود، اما حالا به دلیل نبود موزیم در این ولایت آثار باستانی اش در انبار نمناک و فرسوده نگهداری می شود. مثل انجیل کهن که باب طلا نگاشته شده و حدوداً 2000 سال قدامت دارد و به همین گونه مجسمه های متعدد بودا با گاو خوابیده که قدامت آن به زمان قبل از اسلام در افغانستان برمی گردد. متیولا کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که این داشته ها و آثار باستانی بلخ در معرض نابودی قرار دارد. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به حفظ آثار باستانی مثل انجیل کهن، مجسمه بودا و گاو خوابیده و ده آثار دیگر در بلخ توجه کند. او افزود
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید اونجا حفظ شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که دسترس ما قرار داره او در یک جای بسیار خراب قرار دارند. قطعا ما نگران هستیم که آثاری که در دسترس ما قرار داره، یک تعداد آثارهای از گذشته تا به حال هست، اگر توجه صورت نگیره شاید اونها تخریب شود و از بین برود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که آثار موجود باستانی نزد این اداره نیاز به رده‌بندی و تفکیک بیشتر دارد. او گفت که هنوز برای نگهداری معیاری آثار باستانی مواد حفاظتی و شوینده لازم وجود ندارد. آقای کریمی میگوید که با کمک سکتور خصوصی حدود 5 ریب زمینی را در شهرک در مزار شریف به موزیم اختصاص دادند. اما او گفت که حدوداً 5 میلیون افغانی پول نیاز دارند. ساکنان و سیاحان در بلخ نیز نبود موزیم در این ولایت را یک مشکل جدی در قسمت شناخت از قدمت و تمدن باستانی این خطه می دانند. حمیدالله اکبری 28 ساله باشنده ولسوالی انجیل هرات می گوید که برای بازدید آبده های باستانی به بلخ آمده است. او به رادیو آزادی گفت که ساحات قدیمی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما نبود موزیم در این ولایت باستانی او را متعجب کرد. وی گفت
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مدعی است که در صورت عدم ایجاد یک موزیم مجهز در مزار شریف، داشته ها و آثار باستانی موجود در نزدین اداره با گذشت زمان از بین خواهد رفت. رئیس این اداره میگوید که موجودیت موزیم سبب خواهد شد تا آثار موجود نزد مردم نیز جمع‌آوری شده و در معرض نمایش قرار بگیرد. متی‌الله کریمی از کاوش خودسرانه ساحات باستانی و استخراج آثار آن در بلخ نیز نگران است. او گفت که بیش از 130 آبده و ساحه باستانی در بلخ موجود است که اکثرا در نقاط ناامن قرار دارد و به همین دلیل با گونه خودسر کاوش می شود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل از جعفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.